بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخشی از فرمایشات امیر المؤمنین شنیده های حضرت از پیغمبر عظیم و شأن اسلام، بیست و سه سال از زبان پیغمبر بی واسطه معارف الهیه و حقایق دینیه رو امام شنیدم. لحظات آخر عمر پیغمبر هم وقتی پیغمبر به او فرمودن گوش خود رو نزدیک من بیار، به چند ثانیه‌ای با امیر المؤمنین حرف زدن، بعد دفن پیغمبر از حضرت پرسیدن در اون لحظات آخر پیغمبر به شما چه فرمودن؟ فرمودن هزار در علم رو به روی من باز کرد که از هر دری هزار در دیگر باز می شود. ولی یه مطلبی که خیلی قابل توجهه اینه که در اون 23 سالی که پیغمبر در بین مردم بودن، امیرالمؤمنین فقط مستمع بود، زبان نبود. و این یکی از ویژگی های حضرت که در کنار پیغمبر دنیای ادب بود. خداوند در قرآن در چند آیه اوصاف مردم مؤمن رو که نقل میکنه، که اولین آیهش یک آیه مونده به پایان سوره بقره، میفرماید خصلت مؤمنان واقعی اینه: و قالوا سمعنا و اطعنا، خدایا ما در برابر تو زبان نیستیم، چون در برابر خدا زبان بودن بی‌ادبی، جسارت، جرأت به پروردگار. اونایی که مؤمن واقعی هم به پروردگار اعلام کردن، اعلام هم می کنن تا روز قیامت که ما در کنار تو در مرحله اول گوشیم برای شنیدن، البته گوش قبول نه گوش صدا. گوش صدا شنیدن و همه حیوانات دارن، اونا هم یه لغاتی رو براشون اختراع کردن قدیم که با اون لغات میروننشون، با اون لغات هم ترمز بهشون میزنن. نه گوش صدا شنیدن. اهل ایمان به پروردگار اعلام میکنن سمعنا، ما گوش شنیدنیم، شنیدن همراه با قبول کردن. از اول تکلیفشون تا آخر عمرش، بعد شنیدن و قبول کردن اطعنا، اهل عمل کردن به شنیده هامون از تو و پیغمبران تو اولیاءت هستیم. کل زندگی اهل ایمان یک بار با خدا چون و چرا نده. چرا گفتی ما صبح خواب ناز بلند شیم بریم وضو بگیریم بیم نماز بخونیم؟ خب این دو رکعت رو میچسبوندی به هشت رکعت زود. حالا اونایی که اصلا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حلال و حرام رو رعایت نمیکنن، اونا یه پرونده جدایی دارن. بحث بحث مردم مؤمنه، اصلا با خدا چون و چرا نداره. چرا نماز دو رکعته، چرا چهار رکعته، چرا سه رکعته، چرا یه ما باید روزه بگیریم، چرا یه سال کار کنیم زجر بکشیم دلهوره پیدا بکنیم ولی یه میلیون گیرمون اومد، تو میگی 200,000 تومنشو بده به دین؟ تو سوره انفال زکات که تو همه سوره ها مطرح، خمس در سوره انفال مطرح، و اعلموا انما غنمتم من شیئین، از هرچی بهره گیرتون اومد فان لله خمسه و للرسول، یه پنجم سودتون نه یه پنجم سرمایتون، مال من و پیغمبر. حالا مثلا خدا پول ما رو میخواد چیکار؟ میخواد برای جبرئیل انگور بخره یا به میکائیل چلو کباب بده؟ خدا که کل هستی ملکش. این که میگه این یک پنجم مال منه، احترام به مال بنده و جناب عالی گذاشت که به خودش نسبت داده، میگه پول من و پول پیغمبرم، اونم پول من و پول پیغمبرم جای هزینه‌ش رو روشن کردم، بپرداز هزینه بشه، ثوابش هم مال خودت. نه چیزیش گیر خدا میاد نه گیر پیغمبر. یه کسی به من تو شبهای مارمزون بود که من نماز میخونم، روزرم دارم میگیرم، پا منبرم دارم میام، هر شب خمس تو کتم نمیره. بودم برای این که مؤمن نیست. و من نماز میخونم، روزه میگیرم، مؤمن نیستم. ام نه. بعدم گفتم آزادی، خمس رو قبول نکن، ندی. مالی که خدا گفته مال من و پیغمبرمه بخور. اینجا کسی کارید نداره. ولی چون مؤمن نیستی. و چرا من مؤمن نیستم؟ من طبق این آیه سوره بقره که مؤمن اینه، قالو سمعنا و اطعنا. خدایا ما گوش قبول کردنیم و بدن عمل کننده. هم حرفاتو قبول میکنیم هم حرفاتو عمل میکنیم. گفتم من میخوام مؤمن بشم. گفتم خب برو مؤمن شو. گفت چقدر باید بدم؟ گفتم من هیچی نمیگیرم از تو. فکر نکنه ما آخوندو کیسه دوختیم. من باش برو قوم، مقلد هر کی هستی، روت هم نمیشه، من معرفیت کنم، برو خمس تو بده به مرجع. یکی دیگه هم اینجور بود، اونم گفت نه همه چیه دین رو قبول دارم، خمس تو کتم نمیره. اونو اینجوری بهش نگفتم، اونو راجع به پاک بودن مال و آلوده بودن گفتم. گفتم کل فقهای شیعه از عصر غیبت بر اساس روایات ائمه اعلام کردن پولی که مثلا 10 میلیونی که سود خالص یه سال هم بوده، 2 میلیونش خمس توشه، این پول اگر 2 میلیونش رد نشه چون ائمه راضی نیستن، حلال مخلوط به حرامه. از این 10 میلیون نمیشه فرش خرید روش نماز خون. مگه آدم بره از تمام علمای سید و هرچی سید فقیر در ایران اجازه بگیره، کل سادات ایران و عراق و پاکستان و هند و افغانستان و دونه دونه ببینه، بگه من میخوام این 2 میلیون رو بالا بکشم، راضی باشیم، اونا هم بگن راضی هست، اون وقت میشه فرش خرید، میشه لباس خرید، میشه احرامی خرید. اگه نه، اگه ندم و بخرم تمام نمازا روش باطله، حجم هم تو اون احرام باطله. خدا هم رو دروستی با کسی نده. خدا میگه راه بهشت این، خوشت نمیاد تحملشو نگی، خب نرو بهشت، پشت تو بکن به بهشت، برو جهنم. من جلو تو نمیگیرم میخوای بری جهنم، برای بهشت رفتنم حولت نمید. تو سوره بقره میگه تو آیت الکرسی قد تبین الرشد و من القهی، من راه سلامت و راه گمراهی رو بیان کردم. خودت میدی میخوای بری بهشت به سلامت، دست خودت، من حولت نمیدم. میخوای بری جهنم، دست خودت، برو اونجا، من حولت نمیدم. اصلا دین من اجباری نیست که در دنیا تو رو از اختیار و آزادی بندازمت، از پشت سرت من به زور وادارت بکنم به نماز و روزه و خمس و زکات. نه، من فقط میگم، تو خودت میدونی میخوای گوش باش، میخوایم شونه باله بنداز. اما بندگان مؤمن من همه گوش قبول بودن و عمل. احکام منو پذیرفتن، چون و چرام نکردن، با بدنشونم همه اون پذیرفته ها رو عمل کردن. من به اون گفتم مسئله حلال و حرام مالی در میاد، این حرفش هم اشتباه بود. من هیچ آخوندی رو قبول ندارم غیر تو رو. بودن خودتو نمیشناسی همه رو کرد. من خیلی ها رو قبول دارم، چون بالای 120 شهر ایران من منبر رفتم، خیلی آخونده رو دیدم، بسیار پاک، ظاهر، درستکار، چشم و دل سیر، در حالی که زندگیشون خیلی معمولی بود. مثلا یه آخوندی منو دعوت کرد منبر توی مرکز استان، خیلی هم پشتار شلوغ، خیلی هم مردم پول خمس بهش میدادن. گاهی تو سر ما یک نصف گونی پر پول، پولارم تو بانک میذاشت، پولا رو به یه شکلی بسته بندی میکرد. اون مرجع تقلیدی که مال مقلدین او رو براش میابرد، او به من گفت، گم میاد قضیهی که میگم مال 20 سال پیش، گم میاد گاهی مایی 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون میاره. 1000 کیلومتر تا قم با اتوبوس میام. بهش میگم شما پیرمردی 80 سالته، زحمتی. من مرجع تقلید جوابشو خودم قیامت میدم. بلیت دو سره بگی بی تهرون، با یه سواری بی قم برو تهرون برگرد. قم به من میگه که من که میتونم با اتوبوس بیام، با این پول با طیاره بیام و برگردم، قدرت رفتن دادگاه رو در قیامت نم. بهش میگم خب تو خرج داری تو شهرت، من شنیدم خونت 100 متر تیر چوبیه، تو هر اتاقت یه شعله لامپه، 10 سال یه بار عبا و قبا عوض میکن، تو که زحمت دینو میکشی، حقته. خب از این پول به اندازه خرج معتدل 12 ماه سال تو بردار. میگه من پسرم یه مغازه معمولی داره، از همون مغازه خرج من و زنم هم میده، من گرده جواب دادن این پولا رو ندارم. شما مرجع تقلیدی رو سر من، اما من میتونم اینجوری زندگی کنم. امسالم رفته بودم اون شهر، رفتم مسجدش، البته منبر جای دیگه، گفتم تو میگی من هیچکی رو قبول ندارم، من خیلی رو قبول دارم. چرا قبول نداری؟ ماهواره ها شستشوی مغزی به دادن. خیلی خطرناکه که من هیچ آخوندی رو قبول ندارم. خیلی آخونده قابل قبولم، طبیب روحانی هم، دلسوز هم، کار میکنن. همین امروز 3-4 تا آخوند و تلویزیون نشون داد در یکی از شهرها اینا سه چهارتایی یه حقوقدان هم توشون بود، مجانی تو اون شهر از 8 صبح تا 10 شب میشینن که زن و مردی که میخوان طلاق بگیرن طلاق نگیرن، مفتی میان با خانوما با آقایون با جوونا صحبت میکنن و اون رئیس دادگستری اونجا مصاحبه کرد، گفت ما که سرمون خیلی خلوت شد، چرا قبول ندید؟ گفت من سهم امام میدم، خمس میدم، ولی به شما. گفتم چقدر هست؟ خمسه. گفت 3 میلیارد. ولی من هیچ احتیاجی به این پول ندارم، جای خرجشم ندارم اصلا. از این مراجع تقلیدی کیشو خودت انتخاب کن ببر بده بم. گفت تو بگیر و من نمیگیرم. گفت تو نگیری من نمیدم و هم به منش. خیلی هم جالب شد من گفتم نمیخوام. خیلی جهانش شسته بود از آخوند شیعه دفاع کرد، یعنی دینش قوی تر شده. گفته بود من به یه آخوند 3 میلیارد میخواستم خمس بدم، 3 میلیارد پول کمی نبود، هر کاری کردم زیر بار نرفت. معلوم میشه اینا آدم های خوبی هم و ما اشتباه میکنم. در ضمنم در لباس ما آدم بدم پیدا میشه، من تو لباسای شما آدم بد نیست، تو سلمونیا، تو بقالا، تو سوپریا، تو عطارا، تو ایلیکتریکا، تو همشون آدم بد هست. ما هم یه سنفی روحانی هستیم، ما هم آدم بد داریم، اما با دیدن دوتا بد نباید از همه برید. خب بریم اول منبر. این ویژگی بسیار مهم در امیرالمؤمنین بود که 23 سال از چشمه پرفیض بی نهایت علم پیغمبر نوشید، ولی تا پیغمبر زنده بود گوش بود نه زبان. چقدر ادب بالا، چقدر. من به یک کسی که واقعا در حد مرجعیت تمام شرایطو داره، 7-8 روز پیش تو قم گفتم، خیلی هم به من محبت داره، گفتم آقا چه رساله نمی‌نویسی؟ شما حقتون، شما واجد شرایطی، شما رساله بینویسی خیلی هم مقلد داری که تقلید بود. گو استادم زنده است بیادبی، ولو عمر او از من طولانی تر بشه منم نباشم نمی‌نویسم. مؤمن ادب، ادب در برابر خدا، ادبم گوش دادن به حرف خدا بی چون و چرا بودن. یه چون و چرا آدم نکن. ادب در برابر پیغمبر، میگه بعد من علی جانشین منه، دیگه بعد مرگش تا حالا چند میلیارد نباید بی ادبی میکردن به جای امیرالمؤمنین کسان دیگر رو انتخاب میکردن. این کمال بی ادبی به پیغمبر بود، کمال بی ادبی به خدا بود. الان هم 1 میلیارد خورده بی ادب بی تربیت تو دنیای اسلام دارن زندگی میکنن، نه اینکه فوش خار مادر بدن بگیم بی ادبن، نه اینکه تو خیابونا برقصن بگیم بی ادبن. بدترین و سنگینترین بی ادبیشون اینه که حرف پیغمبر رو برای قبول کردن امامت امیرالمؤمنین گوش ندادن و نمیدن. این بی ادب. شما هم در آیات قرآن بخونید یا در روایات، بی ادب اهل نجات نیست، هم در دنیا گرفتاری دارم در آخرت. شما تو سوره بقره بخونید، خدا میفرماید، خیلی عجیبه، بنی اسرائیل و حکومتها ریختنشون از شهرها بیرون، 40 سال تو بیابان سرگردان بودن، هیچ جا را نداشتن، هیچ جا. از کجا میخوردن؟ پروردگار میفرماید انزلنا علیهم المن و السلوى، من یه ماده شیرین که تقویت بدن براشون نازل میکردم، حالا کیفیت نزول چی بوده من نمیدونم، المن یه ماده شیرین، ماده شیرین خب تقویت میکنه بدن. شما تو سوره آل عمران میخونید حضرت مریم وقتی عیسی رو به دنیا آورد، زن بعد زایمونش خیلی سست میشه، بدن ناتوان میشه، تا عیسی به دنیا اومد خدا خطاب کرد و حضری الیک به جزء نخله تو ساقت الیک رتبن جن. مریم شاخه این درخت خرمای در غیر فصل رو بکش به طرف خوده، واسه یه دونه خرما به شاخه نبود، شاخه رو کشی کلی خرمای تازه ریخت، گو بخور کلی وشرب خرما رو بخور، زیر پای بچت هم یه چشمه یه آب روون، هم خورما بخور هم آب روش بخور، درت عینک دلت خوش بشه شاد بشه. خورما انرژی زاز، محققین میگن 5 دونه خورما انرژیش برای بدن مساویه با یه 40 کباب کامل، 5 دونه. ما ماده شیرین میفرستادیم، اینا کاملا شاد بودن و راه. یه مرغ مخصوصی هم براشون میفرستادیم به نام سلوا، که حالا من فارسیشو نمیدونم چی، قشنگی مرغا میومدن خودشونو تسلیم این جمعیت میکردن، مرغا رو میکشتن، میپختن، کباب میکردن، میخورد. 40 سال اینا سر سفره خود خدا بودن بی واسط. بعد 40 سال دور موسا حلقه زدن، گفتن موسا ما پیاز میخوایم، تو قرآن و این تو آیه هست، بصل ها، عدس میخواد، فوم ها و چی؟ بیادبا، خدای به این مهمان نوازی بهترین ماده شیرین و خوشمزه ترین گوشت پرنده رو براتون میفرستاد. حالا اومدین دادتون در اومده، ما سیر میخوایم، عدس میخوایم، پیاز میخوایم، چی میخوایم؟ خطاب رسید موسی به این بی‌ادبا بگو از امروز سفره من قطع، هر چی دلتون میخواد خودتون بریم بکاریم بشینیم بخوریم، من دیگه چیزی به شما نمیدم، از سر سفره من بریم سر سفره زمین، از عالم پاک بریم به طرف عالم خاک، بی تربیت از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه عالم زد. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس، منقطع شد مائده از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان، بی ادب از فیض حق محروم. خب این رو من علاقه داشتم حتما امسال در ایام قدیر براتون بگم، ادب امیرالمؤمنین خیلی حرفه با آدم 23 سال دریای علم باشه ولی با بودن پیغمبر لب باز نکن اصلا. مهمترش هم براتون بگم، گاهی که به امیرالمؤمنین آدمای خوب، آدمای مؤمن، آدمای وارد میگفتن علی جان یک کلمه برای ما حرف بزن، پاسخ تا روز 28 صفر این بود: انا عبدم من عبید محمد. جواب بدید من یه شاگرد از شاگردان پیغمبرم، حرف میخوان برین لب دریا، برید کنار چشمه اصل. اینو ما یاد بگیریم تو زندگیمون، هم ادب در برابر پروردگار، یعنی به قرآن عمل کردن، ادب در برابر پیغمبر یعنی به روش‌های زندگی او عمل کردن، ادب در برابر ائمه یعنی به راهنمایی‌شون عمل کردن، ادب در برابر پدر و مادر یعنی چشم قره نرفتن. اینایی که میگم روایت و آیه است، چیز نه از خودم، یعنی چشم قره نرفتن به دوتاییش، یعنی بلند حرف زدن با اونها، حرف نزدن، داد نکشیدن، چهره در هم نکشیدن، عصبانی نشدن، آقایی به خرج ندادن، اوستاگیری نکردن. خدا یک کلمه میگه پدر و مادر اگر تو رو دعوت به یک کار گمراهی کردن بیرون بیا عمل نکن، اما در مقابلشون قد نکش، داد نزن، توهین نکن. میگه من راضی نیستم نماز بخونی، چشم بابا فداتم میشم، ننه نماز نمیخون. میگه جلو اونا نماز نخون که نرنجم، نماز تو برو بیرون بخون. میگن تو عزیز مایی، ما عاشقتیم، ما تحمل نداریم گرسنه بمونیم، ما راضی نیستیم روزه نگیریم، روزه بگیریم. خدا میگه باهاشون هیچ دعوا نکن، نپیچ، بگو چمش، اما بی بیرون فلا تو تیب میکن. وقتی هم اومدی خونه چون گردنشون رو کج میکنن، بابا نهار خوردی؟ مامان نهار خوردی؟ بگو بعد چون تو قبل ما رمزون 300 دفعه نهار خوردی، دروغم. بگو آره مادر، آره بابا نهار خوردی. ادب در برابر پدر و مادر اینه که من اونا رو به سوی آگ شدن خودم نکشم. ادب در مقابل همسر ممکنه به قول امیرالمومنین همسر آدم یه مشورت غلط با آدم بده، فکرم میکنه که مشورتش مشورت خوبی، درست. مثلا میگه عروسی بچه‌مون رو داریم هتل هیلتون، چقدر خرجش میشه خان؟ 30 میلیون 40 میلیون. قرآن میگه، قرآن تو سوره تغابون میگه در کنار زن و بچه با گذشت و با چشم پوشی زندگی، یعنی دعوا نکن، یعنی تو دهنشون نزن، یعنی فوششون نده، یعنی بد و بیرا نکن. میگه باید عروسی دخترمون اونجا باشه، به خانواده دومادم بگو اگه اونجا نباشه ما دختر نمیدیم. ولی با ظرافت میشه کارو حل کرد، خیلی خوب میشه کارو حل. آدم میتونه با ظرافت و هنرمندی همسرش رو قانع کنه که ما یه جای دیگر رو میگیریم، به جای 100 میلیون 20 میلیون میدیم، 80 میلیون هم 80 تا 10 میلیون خانوم برای سلامت عروس و دوماد میدیم برای عروسیه آدم های آبرودار ندار. میشه قانع، اگر قانع نشدن خدا میگه فقط گوش نده، درگیری ممنوع. از یه آیه قطعه براتون بگم، اینو گاهی من در غیر منبر به خانواده ها میگم، میگم قرآن نزاع و اختلاف و رو در روی هم وایسادن و حرام کرد. قرآن میگه ولا تنازعوا، دعوا داد بیداد رو در روی هم دیگه قرار گرفتن ممنوع، هیچکی نباید وارد نزاع بیش، نه زن، نه شوهر، نه بچه ها نسبت به پدر و مادر. این هم ادب در مقابل زن و بچه. اما ادب بیرون، به خود من همین ادب رو خیلی روش دقت دارم، رعایت میکنم، چه تو جاده ها چه تهران. حالا خودم که پشت ماشین نمیشنم، اما اونی که منو میبره و میاره میگم آقا 10 قدم مونده به چهار چراغ زرد شد ترمز. ادب اجتماعی، ادب به حق مردم، ادب به حق انسان ها. الان این خیابون حق اون صد تا ماشین وایس، این ادب، این ادب. ادب در مقابل مراجعه کنندگان، یکی میاد میگه آقا 5 میلیون مشکل ما حل، شما واقعا ندارید. قرآن مجید میگه جوری باهاش حرف بزن که دلش شاد بشه، خوش بشه. نگو برو آقا ما نمیتونیم، نداریم، ما این کارا بلد نیستیم بکنیم، صد تا دیگه پولدار هست. قرآن میگه این حرفا رو نزن. به مراجعه کننده نیازمند بگو عزیز دلم، این تو قرآنه، فعلا خیلی ناراحتم، نمیتونم مشکلتو حل کنم، اما اینجورم نی که مشکل زمین بمونه. من امید به خدا دارم گشایشی به من بده، اگه تا اون وقت مشکلت حل نشد من حل کنم. میگن حرفای دلخوش کننده بزن، ادب ادب. خب ادب در برابر مسجد، آخه ما همه جا این ادب رو داریم. ادب در مقابل مسجد، هر مسجدی چهار طرف داره، شمال، جنوب، شرق، غرب. از هر طرف 40 خانه، 160 خونه ازشون دعوت شده نمازشون رو بیارن تو مسجد. یعنی هر مسجدی حداقل ظهر و شب 160 مرد 160 زن داشته باشه. 320 بچه دا پر میشه. ادب در برابر مسجد، ادب در برابر بدن. موسی بن جعفر می‌فرماید حمام رفتن از 3 روز بیشتر نشه، هر روزم نرین حمام. من یه دکتری پرسیدم، گفتم امام ما میگه حمام رفتنتون از 3 روز نگذره، اما هر روزم نرین. گفت این که معجزه است، این دستور نیست. هم چطور؟ گو بر این که خداوند متعال نوزاد که به دنیا میاد تا 90 سالش بشه از پوست تولید چربی میکنه که پوست خشک نشه، نترکه، نریزه. شما هر رو بری همون چربی ها رو میشوری، خودتو آماده ی بیماری های پوستی. به دکتر گفتم موسی بن جعفر فرموده کسی که در جا سکته میکنه، فرموده 3 روز نگرش داری، دفنش نکن. احتمال داره که قلب یه مرتبه به کار بیاد. زنده به گور نکنه این ملت. ادب در مقابل سکته ای. خب این ادب رو از امیرالمؤمنین یاد بگیر. امام واجب الاطاعت. خب خیلی ادب رو من نگفتم. ادب در مقابل پول، زکات دادن، خمس دادن، این ادب الهیه در برابر پول. به قوم خویشای مستحق رسیدگی کردن، این ادب در برابر پوله. خدایا ما رو با موارد ادب آشنا فرما. خدایا ما رو در ادب پیرو انبیا و ائمه قرار بده. خدایا بی ادبی های گذشته عمر ما رو به حق علی ببخش. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. آمین. برحمت.